بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. سيما بغية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در إصالة التأخير الحمد لله تموم شد و این دو تا تنبیه آخر یه تنبیه تأخیر بد و استمراری بود، یه تنبیه در واجب اهم بود که گفتیم حالا اینو بخونیم. تنبیه اولش تأخیر بد و استمراری، گفتیم که سه دلیل بر تأخیر بدوی در کلمات قائلین به تأخیر بدوی هست. دلیل اول رو خوندیم و دو تا مناقشه درش صورت گرفت و مرحوم آقای ناینی مناقشه داشتن در اینجا. مناقشه دوم بیان محقق ناینی بود و یک بیان دومی هم در این مناقشه دوم هست که بیان محقق اصفهانی در استدلال قائلین به تأخیر بدوی، لم استدلالشون به این بود که مخالفت قطعیه تکلیف معلومه بالاجمال لازم میاد. اگر شما این هفته یکی رو انتخاب کردی و هفته دیگه امر دیگه رو انتخاب کردی، مخالفت قطعیه لازم میاد. مرحوم محقق اصفهانی میخوان اینو جواب بدن. ایشون میفهمن که علم اجمالی طرف خودش رو منجز میکنه، در فرضی که قدرت بر امتصاد طرف بوده باشه، با فرض قدرت طرفش رو منجز میکنه. و اینجا ما تکالیف متعدده در وقایع متعدده داریم، لذا علوم متعدده است به تکالیف متعدده در وقایع متعدده، و هر علمی طرف خودش رو در اون واقعه میاد منجز میکنه. و فرضم اینه که در این واقعه ما خود مورد واحد رو که در نظر میگیریم، به تکلیف واحد رو که در نظر میگیریم، این قابل تنجز در دو طرف نیست. نه از ناحیه علم اجمالی قصور بوده باشه، اصلا مورد قابل تنجز نیست، چون مورد مردد بین فعل و ترک. تو هر مورد این هفته نگاه میکنیم فعل و ترک، هفته بعد باز مردد بین فعل و ترک، قابل این که دو طرفش تنجیز بشه نیست. محقق اصفهانی فهمن وقتی که طرفینش قابل تنجیز نیست، این علوم متعدده خلاصه چه حالا بگیم، این طرف رو وقتی واحده در نظر بگیریم، این تنجیز نسبت به موافقت قطعیه نمیتونه داشته باشه و بنابراین ما از این جهت علم اجمالی و کنده و از تأثیر میبینیم که افتاده. یه تعبیری دارن محقق اصفهانی که این اصل کار در جوابه و اون اینه که این آقای قائل به تأخیر بدوی از میون این علوم اجمالی برداشته یک علم اجمالی انتزاع کرده، از تکالی علم اجمالی که به این تکلیفه، علم اجمالی به هفته آینده هم باز دوباره یه تکلیفه، برداشته از این وسط یه علم اجمالی انتزاع کرده. ببینید مسئله ما این بود، تو این هفته حلف قاطی شده بود مثلا، درسته؟ من قسم خورده بودم این کار رو انجام بدم، این هفته آینده هم قسم خورده بودم ترکش کنم، حالا یادم رفته. هر هفته که نگاه میکنم میگم من اینو قسم خوردم این هفته که انجام بدم یا ترک کنم، یه علم اجمالی نسبت به تکلیف خودم دارم که من اینو یا قسم خوردم که انجام بدم یا ترک کنم. تو هفته آینده هم باز یه علم اجمالی نسبت به اون تکلیف واحد خودم دارم که اینو من قسم خوردم که یا انجام بدم یا ترک کنم. در هر دو تا مورد دوران بین محظورن پیش میاد. این قائل ما به تأخیر بدوی برداشته از این دوتا علم اجمالی یه علم اجمالی انتزاع کرده، گفته که من مکلفم، علم اجمالیش اینه که یه طرفش مال هفته آینده، یعنی یا هفته قبلی واجبه یا هفته بعدی. مثلا ببینید، چون ما اگر هفته قبلی واجب بود، هفته بعدی چیه؟ حرامه دیگه. من علم اجمالی دارم که یا هفته یکی از این هفته ها واجب و هفته بعدی حرامه، این علم اجمالی دارم. یک هفته واجب یک هفته حرام. این علم اجمالی، علم اجمالیه که انتزاع شده از دوتا علم اجمالی که رو دوتا تکلیف رفته بود. علم اجمالی طرفش چیه؟ یه تکلیف نیست، از تکالیف متعدد ما انتزاعش کردیم. این علم اجمالی انتزاعیه، درسته یا نه؟ مربوط به یه تکلیف که نیستش که. میگه یا هفته قبل یکی از این دوتا واجب، هفته بعدش حرام، یا بالعکس یکی از طرفینمون بعد واجب باشه که حرام. لذا به خاطر اینکه این مسئله ما گیر نکنیم، اینا اومدن چیکار کردن؟ غالب تخیره عدوی شدن. حالا تو مسئله استمراری و بدویش، ایشون مرحوم محقق اصفهانی میگن علم اجمالی انتزاعی فایده نداره. علم اجمالی انتزاعی اون دیگه تنجیزآور نیست. مشکل ما اینه، علم اجمالی وقتی که انتزاعی شد دیگه چیزی که داره اینه که خودش یه علم اجمالی به یه تکلیف نیست، انتزاعیه. این انتزاعی تنجیز حکم نمیاره، چون طرفش یه حکم نبوده، هر طرفش یه حکم جدایی بوده برای خودش. سمده نگود. خب این نسبت به این مسئله سمده نگود. عبارت محقق سنی رو من یه مقدار میخونم شما ملاحظه بکنین. مثلا حالا ما تو مسئله تأخیر استمراری که داریم، مثلا فرض کنید که الان میگیم که نماز جمعه یا نماز ظهر واجب. ما حالا کلی مسئله، کاری به دبرانه بین محضور اینم نداشته باشیم، کلی نماز، یا نماز ظهر واجب یا نماز جمعه. ببینید تو این هفته من علم دارم به اینکه یا نماز جمعه من واجبه یا نماز ظهر. هفته آینده هم علم دارم که یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، درسته؟ این دوتا علم اجمالیه نسبت به یه تکلیف این هفته، یه علم اجمالیه نسبت به تکلیف اون یکی هفته. این وسط ما اومدیم یه علم اجمالی درست کردیم بین این دوتا علم، علم انتزاعی. بر اساس اون علم اجمالی است که غالب تأخیر بدوی داره میگه مخالفت قطعی علم اجمالی نکنید، چون که ما میدونیم که به هر حال اگر این هفته نماز جمعه رو خوندیم، اون هفته نماز ظهر رو خوندیم، حتما مخالفت با علم اجمالی کردیم، چون یکی از این دوتا واجبه. توی مثال مثلا مانه یکی از این دوتا واجب، یا نماز جمعه واجبه هر هفته نماز جمعه واجبه، یا نماز ظهر واجبه هر هفته نماز ظهر واجبه. توی این جور مواردی که تأخیر مثلا استمراری باشه، شما یه علم اجمالی اینجا درست کردی، انتزاعش کردی از این دوتا تکلیف. بر اساس اون علم اجمالی داری به ما میگی تأخیر بدوی که ما مخالفت با واقع نکرده باشیم. ولی هر هفته من هر کدوم از اونا رو که نگاه بکنم میگم یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، یکیشون رو من باید انتخاب کنم. هفته بعدی دوباره یه تکلیف جداست. شما چون اومدی این تکالیف رو به هم وصل کردی، این حرف رو میای میزنی. حالا ملاحظه بکنی معلومه به اصفهانی بیانشون تو نهایت الدرایه اینه: التحقیق ان العلم لا ينجز الا طرفه مع القدره على امتثال طرفه. علم فقط طرف خودشو تنجیز میکنه، قدرت بر امتثال طرف بوده باشه طرف خودشو تنجیز میکنه. و من البین ان هناك تکالیف متعدده فی البقای المتعدده، تکلیف ها متعدد، واقع متعدد. پس اینجا علوم متعدده به تکالیف متعدده در وقایع متعدد است. لا ينجس كل علم الا ما هو طرفه في تلك الواقع. و فرضم اینه که طرف قبول تنجس نمیکنه، چون دوران بین محذورین شده که قبلا توضیحش رو دادیم. و لا توجب این علوم متعدده یک علم اجمالی یا تفصیلی و بله تکلیف آخری که یتمکن من ترک مخالفت القطعیه. ما یه چیز نداریم که متمکن است ترک مخالفت قطعیش بوده باشیم. بله، انتزاع طبیعی علم از علوم متعدده، این حرفی که ایشون میخواد بزنه، و طبیعی تکلیف از تکالیف متعدده و نسبت مخالفت قطعیه به این تکلیف واحد معلوم به علم واحد، اون موجب این مخالطه شده. یعنی ورداشتن یک علمی از این علوم متعدده انتزاع کردن، یه طبیعی تکلیفی هم از تکالیف متعدده اومدن انتزاع کردن، کاری به تکلیف من تو این هفته ندارن. تکلیف کلی من به نماز جمعه، یه تکلیف کلی من به نماز ظهر، این اومدن انتزاع کردن، گفتن آقا این مخالفت قطعیش لازم میآید، مخالفت قطعیه لازم میآید. این اومدن انتزاع کردن، این منشأ مغالطه شده، در حالی که من الواضح که ذم مخالفت در یک واقعه به مخالفت در واقعه دیگر، مثلا این هفته من نماز رو خوندم، اون هفته نماز جمعه، این دوتا رو به هم بخوای ذم بکنی، اگرچه موجب قطع به مخالفته، اما این قطع به مخالفت مؤثر نیست، چون این مربوط به دوتا واقعه است تو طول زمانه. لفرض عدم اثر لکل مخالفت لتکلیف معلوم فی کل واقعه، تو هر واقعی مخالفت تأثیری نداشت. و من مازکرنا تبین که تمکن از ترک مخالفت قطعیه در دوتا واقعه این فایده نداره. شما میخوای بگی آقا تخریب بدوی انجام بده که تو دوتا واقعه مخالفت قطعیه نشده باشه، همیشه فقط نماز ظهر رو بخون یا همیشه فقط نماز جمعه رو بخون که بدونی که مخالفت قطعیه با خلاصه واقعه نکردی، میگن این اثری نداره. فان كل تكليف في كل واقعه يستدعي امتثال نفسه به حکم العقل، هر تکلیفی در الواقع به حکم عقل امتثال خودش میخواد، نه امتثال خودش رو به امتثال تکلیف دیگه تو واقعه اخرى. دو تا واقعه و دو تا تکلیف رو دیگه از شما نمیخواد. بعدم یه اشاره میکنن به این که لا اخفا علیک ادب فرق بین مخالفت قطعیه دفعیه و تدریجیه صحیح هست وقتی که تدریجی طرف علم بوده باشه، مثل علم اجمالی به وجوب فعلی برو اما فی هذا الیوم و فی الیوم الاتی. مثلا ببینید این خیلی دقت کنید، ما یه وقتی که تو طول زمان یه تکلیف داریم، یه وقتی که دو تا تکلیف داریم، این خیلی بد دقت کرد خلط نشه. ما گاهی وقتا مثلا ببینید یه نفر اومده میگه که من یا این هفته این کار انجام میدم یا هفته یا آینده انجام میدم، یا بالعکس میگه یا این هفته من انجام میدم هفته آینده ترک میکنم. یه تکلیفه، ببینید این یه تکلیفه، تکلیف واحد. مثلا فرض کنید طرف قسم خورده، نمیدونی که قسم خورده که این هفته انجام بده یا هفته آینده، یا مثلا این هفته انجام بده یا هفته آینده ترک. ببینید بین دو تا هفته بوده، قسم اینجور بوده، دو تا تکلیف در دو هفته بوده، این میشه تکلیف واحد در دو تا هفته، این تکلیف واحد در دو تا هفته است. علم اجمالی داریم به وجوب فعلی بر او، یا در این روز یا در روز آتی، مثلا نه مثل فی ما نحن فی که هر واقعی اجنبی از واقعی دیگه است. اینجا ما وجوبمون رو نمیدونیم، وجوب مال این هفته بوده یا مال اون هفته بوده. من نذر کردم که این هفته به قول مثلا رفقا 100 تا قضا بدم یا هفته آینده 100 تا قضا بدم، درست؟ مردد بین این دوتا هم 100 تا قضا رو این هفته باید بدم یا 100 تا قضا رو هفته. این علم اجمالی که من دارم درسته که دو تا هفته رو برای من منجز کرده مجبور شدم 200 تا قضا بدم، اما از چه بابه 100 تا قضا و 100 تا قضا مجبور شدم 200 تا قضا بدم؟ دو تا هفته است، یه تکلیفه. این غیر اون مسئله است که من یه تکلیف دارم تو نماز ظهر و جمعه تو این هفته، تموم شد تکلیفم، هفته آینده یه تکلیف دومیه. پس ما اشتباه نکنیم بین واجبی که تدریجی بوده باشه در طول زمان با نه، اصلا واجب تدریجی نیست. یه علم اجمالی داشتم تو هفته قبل تموم شد و رفت، یه علم اجمالی دارم تو هفته بعد تموم شد و رفت، من دارم این دو تا تکلیف رو به هم ربط میدم، از خودم علم اجمالی درست میکنم، این علم اجمالی انتزاعی به درد نمیخوره. محققان اینو میخوان بگن. اینجا خلاصه میفهمن تو مانحنوفی اینجوری نیست، پس اشکال فی مانحنوفی از حیث تدریجیت مخالفت نیست. ما تا ما جواب بدیم بگیم تکلیف متأخر به نحو معلق است، ببینید این یه نحو جواب دادنه. بعضی اومدن میگن تکلیف به متأخر به نحو معلق به نحو یا به نحو مشروط به شرط متأخره، پس همین الان فعلیه. مثل دوتا عرضی بود که دوتا عرضی اومدیم گفتیم که آقا وقتی دوتا واجب هر دو در عرض هم بوده باشه، شما دو تا کار میتونی انجام بدی نه چهار تا کار. تو مثال سابقمون یادتونه تو اونجا که واجب عرضی بود گفتیم که دو تا کار میتونی انجام بدی، چهار تا کار نمیتونی. تو عرض همه، وقتی که تو عرض هم بود نمیشد در آن واحد مخالفت قطعیه پیش میومد، اما اینجا تو طول هم دیگه است. بعضی برای اینکه که مسئله رو حل کنن میومدن اینجور جواب میدادن، میگفتن تو هفته اول تکلیف به هفته دوم اصلا فعلیت نداره که درست یا نه؟ پس من تو هفته اول میگم تکلیف دوم هم فعلیت نداره، متولد نشده. هفته دوم هم که رفتم میگم تکلیف قبلی مرد و تموم شده رفت. درست یا نه؟ اینجوری میومدم صحبت میکردم. هفته اول میگفتم تکلیف هفته دوم فعلیت نداره. بعضی ها وقتی میدیدن اینجوری دارم استدلال میکنم جواب میدادن، میگفتن که تکلیف هفته دوم هم الان فعلیت داره. به چه نفع؟ با این جوابی که تو طهارتن اومده، طهارتن به این که تکلیف به متأخر به نحو معلقه یا به نحو مشروط به شرط متأخره، پس فعلیت داره همین الان. پس چه فرقی هست بین طولی و عرضی؟ تو عرضی همون که گفتی تو طولی هم بگید. مرحوم اصفهانی اینجوری دارن میگن. یا اینکه بیان بگیم الواجب المشروط اذا علم به تحقق شرطه فی ظرفه، همین کفایت میکنه در تنجزش در ظرف خودش. میخواد بگه تکلیف هفته آینده هم همین الان هست، فعلیت داره در ظرف الان، دو تا تکلیف فعلیه. لذا اگه شما میخواید بیاد بگید که مخالفت قطعی لازم نمیاد به خاطر اینکه این دو تا تکلیفی که ما الان داریم یکیشون فعلیت نداره، ما هفته آینده فعلیت نداره، وقتی که این هفته رو تمام کردیم به هفته آینده رسیدیم میگیم تکلیف قبلی هم امتثال شد و رفت، اونم دیگه الان فعلیت نداره. ایشون میخواد جواب بده، میگه آقا جوابش اینه که خب ما واجب مشروط به شرط متأخر میگیریم یا واجب معلق میگیم که هر دو تکلیف فعلیت داشته باشه. محقق اصفهانی میخواد بگه که این دیگه این جواب به درد نمیخوره، چون اشکال ما از ناحیه این نیستش که یکی از این دو تا تکلیف فعلیت نداره، بلکه ما داریم میگیم که این علم اجمالی شما انتزاعی از دو تا تکلیف کامل جدا، ما اینو میخوایم بگیم ولو فعلیت هم داشته باشه، ما اینو میخوایم بگیم. این فرمایش محقق اصفهانی. پس ماحصل این شد که اینجا ما چهار تا وجه داریم، دو تا وجه تو کلام محقق ناینی بود، یه وجه تو کلام محقق اصفهانی بود که الان خوندیم، یه وجه چهارمی هم من بعد بیان میکنم و عرضم به حضورتون که این بحث رو دیگه تمامش کنیم. وجه اول این بود که تکلیف در واقعی اولا غیر منجزه، چون مکلف متمکن از موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه نسبت بهش نیست و دوران ام بین محظورن موجب این میشه که الله یکونه هناک خطاب معلوم قابل لدعویه ولا ملاکن محرس بی تلفت فعل ابتر. همچنین نسبت به واقع ثانیه هم که تقع و تدریجن بعد زمان واقع اولا، اونجا هم همینجوره، تکلیف نسبت بهش منجز نیست و ذم بعضی وقایع به بعضی دیگه موجب تنجز تکلیف نخواهد شد. این استدلال اول میرزای ناینی بود. شما داری واقع اول به واقع دوم ربطش میدی، ذم یه واقع به واقع دیگه میکنی، این باعث تنجیز نمیشه. این استدلال میرزای ناینی. اینو ما گفتیم این حرف مبتنی بر سقوط علم اجمالی از تنجیزه، اما بناهن بر بیانیت علم اجمالی و اینکه ساقط از تنجیز نیست و خلاصه فقط یه مانعی سر راه امتثالش ما داریم، بنابراین ما میتونیم بگیم که این علم اجمالی از تنجیز نیفتاده. بله، طبق مبنای میرزای ناینی این تامه بلا اشکال. و اما نسبت به آقای خویی، مرحوم آقای خویی چون ملتزم شده به مبنای محقق ناینی به اینکه علم اجمالی منجز نیست، اینجا نباید قاعده به تأخیر بدبینی میشد. این حواسمون باید باشیم آقای خویی توی اینجا نباید قاعده. تو تدریجیات که یه تکلیف باشه تو اونجایشون قاعده به تنجیز هستا، اما تو این مورد مرحوم آقای خویی چون قائل شده بود به عدم تنجز علم اجمالی، یادتون بوده باشه تو خود تکلیفم قالب عدم تنجز شد، تو مقام قبل اولام که بحث میکردیم یادتون بوده باشه گفتش علم اجمالی منجز نیست لذا براعت جاری میشه تو اطراف، درسته یا نه؟ چون ایشون قالب عدم تنجیزه، بنابراین ایشون هم باید قالب تخیل استمرار میشد. این علم اجمالی منجز نیست، این مبنایی خلاصه این بچه اول. یعنی مثلا اینو توضیحش رو دیگه جلسه قبل دادیم. وجه دوم این که در زمان واقعی اولا لیست تکلیف المعلوم فی الواقع ثانیه تکلیفا فعلیا، بلکه اون مشروط به وجود موضوعش خطابا و ملاکن، پس لا یجب مراعات تکلیف المعلوم فی الواقع ثانیه. این یه جواب دوم بود، درسته نه؟ تو وقتی هفته اول هفته دوم تکلیفش واجب نیست. اینجا ایراد بر وجه دوم این شد، اونی که محقق سوانی تو آخر کلامشون نقل کردن که تکلیف به متأخر به نحو واجب معلق یا به نحو مشروط به شرط متأخر تکلیف فعلیه، پس این جواب درست نیست. میتونیم اینو تکلیف فعلی بگیریم؟ جواب از این ایراد بر وجه دوم اینه که مرحوم محقق سوانی خودشون تو واجب معلق اینو قبول ندارن، میگن بحث به نحو امر استقبالی، بحث فعلی باشه و امر استقبالی بوده باشه، یعنی این بحث امکان نداشته باشه، امکان این مورد قبول نیست. مرحوم سوانی محال میدونن. یادتونه تو بحث واجب معلق مفصل صحبت کردیم، این که الان توی جواب اول اومده میگه که توی ایراد به جواب اول میگه که تکلیف هفته آینده هم الان فعلیت داره، اینو محقق سوانی قبول داشتن یا نداشتن؟ قبول داشتن یا نداشتن؟ دوباره تکرار میکنم سوالمو. هفته اوله، خیلی دقت کنین، هفته اوله تکلیف خود الان هم که هست، هفته آینده تکلیفش میتونه فعلیت داشته باشه به نحو واجب معلق که بگیم دوتا تکلیف فعلیت داره، مثل واجب ارضی بگیریم. محقق اسبانی نظر خودشون چی بود؟ تکلیف فعلیت نداره. چرا؟ به چه دلیل؟ به دلیل اینکه هفته آینده تکلیفش انبعاث امکان پذیر نیست بهش، درسته چون هنوز تکلیف زبانش نرسیده، انبعاثش فعلیت نداره، امکان پذیر نیست، محال انبعاث. الان که من نمیتونم تکلیف هفته آینده رو انجام بدم که، درسته یا نه؟ وقتی انبعاثش امکان نداشته باشه بعثش هم امکان نداره، پس فعلیتش امکان نداره، پس محاله که الان تو این هفته تکلیف هفته آینده من فعلیت داشته باشه. چرا محاله؟ چون انبعاثش امکان نداره، انبعاث امکان پذیر نیست. وقتی انبعاث امکان نداشته باشه بعثش هم امکان نداره. پس این که شما میخوای بگی تو همین هفته اول هر دو تا تکلیف فعلیت داره، میخوای بر این اساس یه علم اجمالی درست بکنی و بگی مخالفت قطعی این علم اجمالی نکنید، مفید نمیخوره. تکلیف هفته آینده فعلیت ندارد. این از این وجه. بریم سراغ وجه سوم. وجه سوم همینی که الان خوندیم از محقق اصفهانی، این و هو مبنی علی ان الحکم الذی هو تلف للعلم الاجمالی لا یقبل التنجس. چرا؟ چون علم اجمالی در هر واقعی تنجیز نمیکنه الا طرف خودشو، و تکلیفی که در طرف این علم است و این کان واصلا للمکلف بالعلم الاجمالی الا انه لیس منجزا علی. چرا؟ چون که دوران بین محظورین بود، دوران بین محظورین بود، متمکن نبود از امتثالش به موافقت قطعی، کمان که ممکن نبود مخالفت قطعیش نسبت به این هفته. دوران بین محظورینه، تکلیف تنجیز ندارد. البته گفتیم مرحوم محقق اصفهانی تنجیز به معنای دوم رو، این استحقاق عقاب رو میگه، رو هر دوتا نمیتونه بوده باشه، و لذا محقق اصفهانی گفتن که تمکن از ترک مخالفت قطعی نسبت به علم اجمالی انتزاعی بین واقعتین اینم مفید نیست. یادتونه الان گفتیم، گفتیم نسبت به هر هفته تنجیز نیست، یه علم اجمالی هم بین دو تا هفته درست بکنیم یه علم اجمالی انتزاعی به درد نمیخوره، مخالفت قطعیش اشکالی نداره. اینم وجه سوم. میریم سراغ وجه چهارم. وجه چهارم هم وجهیه که دیگه مفصل من تا حالا توضیح دادم. وجه چهارم ما اینه که ما میخوایم بگیم که ما قائل به تخییر میشیم بین اخذ به وجوب و اخذ به حرمت، پس علم اجمالی در هر واقعی مقتضی تنجیز فی نفسه است، الا اینکه تمانع بین اخذ به حکمن موجب شده که این دوتا حکم هر دو به مرحله تنجز نرسن، چون یکیش وجوب یکیش حرمت، اینا با هم تمانع دارن. و قلنا که تمانع مذکور مقتضی سقوط حکمین با هم دیگه از تنجز نمیشه تا ما قائل به تخییر عملی فقهی بین فعل و ترک بشیم، بلکه عقل و عقلا یحکمون به لزوم عقص به احد طرف یل عید لوجود تمکن از امتصال احتمالی، و این تخییر تخییر اصولیه، یعنی نسبت به یه طرف تنجیز هست نسبت به طرف دیگه تنجیز نیست، تخییر اصولی، یعنی حجیت یکیشو بگیر. یادتونه این دیگه از اول تا حالا مفصل گفتیم. و لازمه این مطلب سقوط طرف آخر از منجزیته، و این کان فی الواقع هو حکم مجهول شرعی، حتی اگر واقعا هم حکم مجهول شرعی بوده باشه از منجزیت افتاده. ببینید همون حرف این مجلس چهارم، همون حرفی که مکرر ما اومدیم گفتیم، گفتیم علم اجمالی رو تو دو طرف از تنجیز نندازید، تو یه طرف بندازید، تخییرم یعنی همین. پس بنابراین نگید که من دو طرف علم اجمالی تنجیز نداره، چون با هم تمانع داره، دو طرف نمیتونه داشته باشه، خب یه طرفشو بگیرم. نسبت به یک طرف تنجیز داره، حالا یا طرف وجوب رو بگیر یا طرف حرمت رو بگیر، نسبت به طرف بعدی چیکار کن؟ ثابتش کن. درسته یا نه؟ نسبت به یک طرف بگیرید. این نسبت به این مسئله. اما علم اجمالی انتزاعی بین دو تا واقعه و انکان یرشدنا الی ان اختیار جانب الفعل در لیله جمعه اولا و اختیار جانب ترک در لیله جمعه ثانی در مثالی که تقدم ذکر رو، این مستلزم مخالفت قطعیه است، الا انه مخالفت قطعیه للحکم الواقعی که لم يتنجز علی المکلف اما فی الاسبوع الاول و اما فلسفوستانی. تو یکی از این دو تا هفته این تکلیف منجز نشده و اشکالی هم در جواز مخالفت حکم واقعی در جایی که تنجز نداشته باشه نیست. آقا وقتی متنجز نشده، حکم واقعی اگه بوده باشه شما میتونید مخالفت کنید، سواء کان عدم تنجز به خاطر عدم تمکن از موافقت قطعی و مخالفت قطعیش باشه مثل دوران بین محظورن یا به خاطر یه امر دیگه ای بوده باشه، وقتی تنجز نشده اشکالی نخواهد داشت. ملخص این شد که انهم قالوا فی الدلیل الاول، به اینکه تأخیر استمراری مستلزم وقوع در مخالفت قطعی است نسبت به علم اجمالی که تحقق بین واقعتن یا وقایع، جواب اینه که مخالفت قطعی مذکور جائزه و حرام نیست، چون مخالفت قطعی حکم منجز نیست. این از این. ما به این بیان اومدیم رد کردیم. خب این بحث ما فرمایشه محقق اصفهانی که مفصل خوندیم. حالا من یه اشاره بکنم به دلیل دومی، دلیل دومم تمومش کنیم و دلیل سومی. دلیل دومی که قائلین به تأخیر بدوی بهش استدلال کردن، استصحاب حکمیه که مکلف انتخابش کرده در واقع اولا نسبت واقع دوم. یعنی برای تأخیر بدوی گفتن آقا شما هفته اول اومدی گفتی نماز جمعه واجبه، درسته؟ هفته دوم شک میکنیم که میتونی بگی نماز ظهر واجب هست یا نه، اونو انتخاب کنی، میگیم استصحاب بکن. اگه هفته قبل گفتی نماز جمعه واجب، هفته بعد نباید بری نماز جمعه، دیگه نمیتونی نماز ظهر بخونی. بر اساس استصحاب این حرف رو زدن. مرحوم شیخ انصاری دوتا جواب دادن، گفتن خب این استصحاب نماز جمعه رو، وجوب نماز جمعه رو که میخوای بکنی هفته آینده، با استصحاب تاخیر معارضه. شما به جایی که بیای بگی من هفته اول اختخاب کردم نماز جمعه رو یا نماز ظهر رو میخوام همون استصحاب بکنم، خب هفته اول حکم شما تأخیر مگه نبود؟ خب استصحاب بکن اون تأخیر رو، این استصحاب معارض با اون استصحاب. این یکی. ثانیاً حکم عقل به تأخیر عقلیه، ان حکم العقل به تأخیر عقلیون لحت مالفی فلا مجال جریان استصحاب. استصحاب اصل عملیه که لا یرجع الیه لا مشک عند فقد الدلیل. ما الان اینجا میگیم حکم عقل به تأخیر حکم عقلی است. این حکم عقلی هفته آینده هم هست، جای استصحاب نیستش. استصحاب من موقع شکه، من عقلا میدونم که اینجا با دوباره مخیر هستم. اینم دلیل دوم شیخ انصاری. دلیل سوم قائلین به تأخیر بدوی اینه که اینا گفتن اصالت الاحتیاط اینجا جاری میشه، حیث نا تقتضی عدم العدول فی الواقعه الثانیه مختاره فی الواقعه الاولى. میگن احتیاطا همون انتخاب کن که تو هفته قبلی انتخاب کردی. شیخ انصاری به اینا هم جواب میدن که حکم عقل به تأخیر بین فعل و ترک حکم قطعی عقلیه، احتمالی هم درش نیست. موضوع اصالت الاحتیاط شکه، درسته یا نه؟ شکو بنداز کنار. فعلا ما دلیل عقلی داریم بر تأخیر، حکم عقلی داریم به تأخیر. وقتی حکم عقلی داریم به تأخیر، احتمالی هم نیست، موضوع اصالت الاحتیاط شکه. مع قطعیت حکم العقل، عبارت شیخ انصاریه با، میگه مع قطعیت حکم العقل لا یبقى مجال لاصالت الاحتیاط. پس ببینید نتیجه این شد، سه تا استدلال برای تأخیر بدوی آوردن که بگن تأخیر بدوی است. مرحوم آقای خویی هم غالب تأخیر بدوی بود، اما مثل آین آینی، مثل محقق اصفهانی، اینا غالب تأخیر استمراری شدن، مثل شیخ انصاری غالب تأخیر استمراری شدن، گفتیم حق هم با اونها. اینا ادله تأخیر بدوی بود که همه رو جواب دادیم. قاعده گفتیم در قسم اول از مقام، گفتیم اینجا دو تا قسم قاعده در قسم اول از مقام ثالث که در عرض هم بودن تأخیر بود، الا انه لا یجوز فعلهما معا یا ترکهما معا فی الواقعتین، چون مخالفت قطعی علم اجمالی لازم میومد. اینا در عرض هم بودن، اما در قسم ثانی چون علم اجمالی منجز نبود، چون دو تا تکلیف بود در طول هم، اینجا یجوز اختیار الفعل یا اختیار ترک در هر دو تا واقع با هم دیگه. کما اینکه لا اشکال در تأخیر استمراری این و ان استلزامت ان استلزام مخاطبت قطعیه، فکر ظاهرا من اینجوری که نوشته بودم ان استلزمه، اینا شاید اینجوری بوده باشه، و ان استلزم المخالفت القطعیه للعلم اجمالی بین واقعتن یا بقایه. چرا؟ چون گفتیم که این مخالفت قطعیه، خلاصه این مخالفت قطعیه علم اجمالی اشکالی نداره، چون علم اجمالی انتزاعیه. استدلال محقق اسوانی بر تأخیر استمراری هم رو همین مبناست که ما قبلا اومدیم گفتیم قد تقدم استدلال محقق اسوانی بر تأخیر استمراری عند المناقشه الثانیه، در دلیل اول بر قائلین به تأخیر بدوی. بعض الاساتین اومدن تقریر کردن حرف ایشون رو و گفتن که شیخ مرحوم محقق اسوانی مطابق با شیخ انصاری قائل به تأخیر استمراری شده. استدلالم این استدلالش که ان العلم لا ينجز الا ما تعلق به به شرط القدره والامتثال. دو تا مقدمه میخواد، یکی اینکه علم انما یکون منجزن و مؤثرن در استحقاق رافی مازا کنه متعلقن بالحکم الفعلی و مکلف قادر بر انتصالش باشه. مطلب دومم اینه که علم انتزاعی تابع منشأ انتزاعی خودشه در تنجیز، لکون وجودهی به این وجود منشأ انتزاعی، فلا یکون مؤثرن لأثر زاید علا اثر منشأ انتزاعی. علم انتزاعی خودش یه چیز سومی برای شما نمیاره. این دو یه تکلیف مال این هفته بوده، یه تکلیف مال اون هفته بوده، همون دو تایی که منشأ انتزاعن اونا مهمه. این سومی علم انتزاعی که از این دوتا اومدی گرفتی، این خودش یه تکلیف و تنجیز جدیدی برای شما نمیاره. این هفته یه تکلیف داشتی، اگه تنجیز میخواد داشته باشه اون هفته تنجیز خودشو داره، هفته بعدم تنجیز خودشو داره اگه تنجیز بخواد داشته باشه. حالا ما که اونشون گفتن تنجیز نداره به معنی دوم که استحقاق رقابه، ما میگفتیم تو یه طرف تنجیز داره. این هفته یه تکلیف، اون هفته یه تکلیف، این هفته یه علم اجمالی، اون هفته یه علم اجمالی. شما علم اجمالی بین دو تا هفته رو که درست کردی، امر انتزاعیه که اثری نخواهد داشت. و بعد ملاحظه المقدمتین، چون که مفروض در مقام علم به جنس الزام و شک در نوعش هست در واقعی اولا. شما جنس الزامو میدونی، میدونی یا واجب بوده یا حرام، اما شک در نوعش داری تو واقع اولا، پس علم به جنس الزام مؤثر در تنجیز معلوم به اجمال نیست. شما میدونید تکلیف الزامی هست. حیث ان التأثیر فی تنجیز که موجب است برای امتثال عبد حکمی رو که معلوم به اجماله، امتثال عبد اون حکمی که معلوم به اجماله، انما یکون به ترک مخالفت قطعیه و تأثیر موقت قطعیه و در دوران امر بین محظورین. شما علم به جنس الزام داری، شک در نوعش داری که وجوب یا حرمت، قادر نیستی بر امتثال، نه بر مخالفت قطعیه چون مستلزم ارتفاع نقیزه اینه، نه بر موافقت قطعیه چون موجب اجتماع نقیزه اینه، نه بر موافقت احتمالیه چون تکوینن هست. البته اینجا رو ما بهشون اشکال میکردیم، ما میگفتیم ما قادر بر موافقت احتمالیه هستیم و تنجیز تو یک طرف داره، اما حرف ایشون اینه فلا یکون العلم بالالزام در واقعه اولا قابل للتنجیز و تأثیر اصلا، و علم در واقعه دوم هم مثل علم در واقعه اولا قابل تأثیر نیست چون متعلقش مثل متعلق اولاست، در اینکه اونم قابل تأثیر در امتثال نیست. علم انتزاعی هم که منتزع از دوتا علم شده اثری نداره، لا اثر له غیر ما یترتب علی منشأ انتزاعی. این هم استدلال محقق اسمانی و تأخیر استمراری. پس حق این شد، خیلی دقت کنید بحثا دیگه مقدار روزای قبل گفته بودیم دیگه، من جمع‌بندیشو کردم این ده سفر رو. تأخیر استمراری اشکالی ندارد، علم اجمالی انتزاعیه تنجیزی نخواهد داشت. هر تکلیف علم اجمالی خودشه. این بزرگواران تو هر تکلیفی تو هر هفته میگفتن آقا مردد بین وجوب و حرمته، لذا تکلیف از تنجیز میفته. این هفته از تنجیز انداختنش، تو هفته آینده باز دوباره از تنجیز انداختنش، بعضیشون اینو قائل بودن. ما اومدیم گفتیم که تو هر هفته ای یه طرفو برای تنجیز شما میتونی انتخاب بکنی. این هفته میتونی وجوب انتخاب کنی، هفته آینده میتونی حرمت انتخاب بکنی، درست یا نه؟ هر کدوم از دو هفته میتونی که انتخاب بکنی در دوران این محضوره و هیچ اشکالی هم پیش نمیاد و اون علم اجمالی انتزاعی هم تنجزی بر شما ندارد. این از بحث ما دیگه تمام شد. این هل یقدم الاهم او محتمل الاهم یا حکم تأخیر رو دیگه اون جلسه عرض کردم، اینو بحث شما مفصل تو مقام قبلی گفتیم. نظر ما هم تو اینجا باز دوباره همون نظره، تا تو بحث تنبیه دوم قبلا بهش اشاره کردیم و حق اینه که ما میگیم عقل مستقل است به لزوم صرف قدرت فی ما هو الاهم یا محتمل الاهمیه. پس بنابراین تکلیف تو اینجا متعلق به اهم است یا به محتمل الاهمیه و تکلیف به اهم یا محتمل الاهمیه منجزه. اینو بحثشو چون قبلا کرده بودیم دیگه بحث خیلی مختصری قبلا بهش اشاره کردم. اینجا دو تا قول داریم. قول اول تقدیم اهم یا محتمل الاهمیه است که صاحب کفایی اونجا قائل شده بود، ما گفتیم همین درسته. مرحوم آقای ناینی تو بحث سابق و مرحوم اصفهانی اومدن گفتن اهم و محتمل الاهمیه رو نگیرید، نمیخواد بگیرید. یادتونه چرا؟ چرا؟ گفتن چون تنجیز ندارد. تنجیز نداریم ما اینجا، وقتی تنجیز نداریم به قول میرزای ناینی وقتی تنجیز نداریم دیگه اصلا مزیت هم اینجا اهمیتی دیگه ندارد. گفتن مزیت اهمیتی ندارد، یادتونه؟ این فرمایش اوشون بود. البته اینجا نظرشون دیگه خود عوض کردن دیگه، حالا خیلی مهم نیست. نهایتش اینه که ما اصل کلام اینه و همون بیانی که سابق اومدیم گفتیم، گفتیم که وقتی یکیش اهم یا محتمل الاهمیه شد، شما تو هر تکلیفی قرار شد چیکار کنی؟ به نظر ما یکی از این دو طرف رو منجزش بکنی. ما گفتیم تنجیز کامل ساقط نمیشه نسبت به یکی از طرفین هست، حجتی تخییرم تخییر اصولی میدونستیم. حالا شما مرددی اهمه رو بیای حجتش بکنی یا غیر اهم، خب مسلمه دیگه، دوران هم بین تعیین و تخییر میشه، شما باید اهمه رو بگیری. تو محتمل الاهمیه هم همینجور میتونی محتمل الاهمیه رو بگیری یا اونی که اصلا احتمال اهمیت هم توش نمیدی، خب دوران بین تعیین و تخییر میشه، محتمل الاهمیه رو بگیری. عقل اینجوری میگه به شما. پس طبق این که من اختیاراً میتونم یکی از این دو تا تکلیف رو به عنوان تنجیز اخذ بکنم، همیشه من باید اون تکلیف اهم یا محتمل الاهمیه رو بگیرم. تو تأخیر استمراری میخواد بوده باشه، وقایع متعدد بوده باشم، همینه، هر کدوم اهمه همونو بگیرید. این نسبت به بحث بعدی دیگه. این جلد 8 عیون الانظار مباحثی که ما در دو تا اصل، یعنی اصل براءت و در اصل تأخیر داشتیم، تنبیهات و همین مباحثش کلا تموم شد. بحث ما دیگه انشالله در جلد 9 دیگه انشالله اصالت الاحتیاط، بحث خیلی خوبی هم هست انشالله. اون بحث اصالت الاحتیاط و مباحث تنجیز اونجا دیگه خیلی به درد می‌خوره، و این بحثایی که الان اینجا عرض کردم داخترش اونجاست، بحثای تنجیز، چون علم اجمالی و تنجیزش و اینا اونجا بیشتر مطرح میشه. و صلی الله علی محمد و آله.